یادبود کارتر در واشنگتن برگزار شود و افزوده است که ایالات متحده و جهان یک رهبر فروتن را از دست دادند. دیدبان جهانی حقوق بشر از نقش کارتر در حمایت از حقوق بشر ستایش کرده و گفته که او حتی پس از ریاست جمهوریش نیز به دفاع از حقوق بشر ادامه داد. کارتر همچنین نقش مهمی در سیاست جهانی و منطقه‌ای داشته است. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 کارتر میانجی توافق صلح بین اسرائیل و مصر بود و همچنین به شاه محمد رضا پهلوی شاه ایران که از حمایت ایران امریکا برخوردار بود پناهندگی سیاسی داد.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای من است که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوانم.
سلام، فرشته نگاه هستم و به پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه خوش آمدید. در زمان حاکمیت اول طالبان از 1996 تا 2001 میلادی با خانواده ایم در شهر پشاور پاکستان زندگی می کردم. متعلم مکتب بودم و در آن زمان بیاد دارم که خانواده ایم می گفتند امی که فرشته اجازه رفتن به مکتب داره، دوری از وطن، فشارهای اقتصادی، شدت گرمی و دیگر همه مشکلات در مقابل آن ایچند. زمانی که فکر میکنم که خانواده ما به خاطر ادامه آموزشم در مهاجرت به سر میبردن، احساس خوشی برایم رخ میده و از این بابت از همه اعضای خانواده خود سپاسگزار هستم. اما این قصه من است، قصه دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت دوباره طالبان است. در حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته بسیاری از خانواده های افغان به خاطر ادامه آموزش دخترانشان مجبور به مهاجرت شدند. خانواده سارا شهیر هم یکی از آنهاست. سارا شهیر که در افغانستان محصل طب بود با بسته شدن دروازه های پنتون ها از آموزش محروم شد و ناچار برای ادامه آموزش و فعالیت هایش افغانستان را با خانوادهش ترک کرد. سارا از دلتنگی های مهاجرت و مشکلاتی که دارد سخن می زند، اما می گوید که تلاش می کند تا با آرزویش که دکتر شدن است برسد. بیشتر از او می شنویم.
دکتر سارا شهیر هستم، 21 سال سن دارم، در جرمنی زندگی می کنم. در افغانستان درس خواندم و بعد به خاطر از این که شرایط تغییر کرد من نتانستم ادامه تحصیل بدم و به خواست و آرزویی که داشتم به او برسم، من مجبور شدم که ترک وطن کنم و در یک کشور بیایم که حداقل یک دختر خانم حق ازیره داشته باشه که به آرزویی که داره و او آرزویش برسه. به می دلیل بود که من مسافرت کردم و آمدم در جرمنی و اینجا هم مصروف ادامه تحصیل و بعض موارد دیگه هستم.
چقدر وقت میگذره از مسافرتت که افغانستان ترک کردی و به جرمنی اومدی و در افغانستان در کجا درس میخوندی و رشته طب تا کجا تونستی که بخونی؟
ما بیشتر از 2 سال میشه که در جرمنی هستم و قبل از اینکه حاکمان جدید به افغانستان بیایه ما در اوجا طب میخواندم. در یک از پنتونهای کابل مصروف خواندن طب بودم. قسم کمی آگاهی داره. طب 7 سال است و ما همونجا مصروف خواندن درسهای خود بودم و در کنار از اینکه ما درس طبابت را میخواندم در یکی از مکاتب که در کابل بود مصروف تدریس کردن بودم. تدریس کردن زبانهای خارجی و خودم هم در کنارش زیاد علاقه داشتم که زبانهای خارجی را بخوانم و بعض از مصروفیت‌های دیگه بود. در یکی از کلینیک‌های شخصی ما فعالیت داشتم و در کنار یکی از دکترهای عزیز کشور ما یک جا با هم کار می‌کردیم. این فعالیت‌هایی بود که ما همون زمان قبل از آمدن حاکمان جدید ما فعالیت داشتم. تا یک چند مدت که اونا آمدن و 1 هفته یا 2 هفته از آمدنشون گذشته بود که من به من زنگ آمد که مریضا منتظر است در کلینیک که باید شما بیاین و ما هم امو که میگن 100 دل خدا 1 دل کردیم و الله گفته از خانه برآمدیم. نمیدانستیم که چی میشه با برآمدن ما از خانه کدام اتفاق مفته و این حراس و استرس و ترس را همه می اعضای کلینیک ما داشت. فکر میکرد ما بادا با برآمدن ما از خانه کدام اتفاق به ما بفته که ناگوار باشه منجر به این شود که ما دیگه نتانم فعالیت کنم به حیث یک دکتر، چون یک دکتر یک رشته بسیار مقدس را درس میخونه. 7 سال بی اندازه زحمت میکشه و با امید هزی است که بتانه تنها به خودش و یا فامیلش نه که به تمام جامعه خدمتش برسه. و ما هم رفتم قسمه که برتان بیان کردم. رفتم و او روز را تمام روز فعالیت کردیم و کار کردیم و بعد همه قسم زمان گذشت و تقریبا من 6 ماه بودم تا که تانستم قبولی کشور آلمان را به دست بیارم و به من ایمیل آمد که باید من وطن را ترک کنم. این تنها من نبودم در افغانستان که بگویم من از اینقدر فعالیت هایم دور ماندم یا عقب ماندم. همسال من 1000 نفر دیگه بود. اکثریت اشخاص بود که اینا طب را خلاص کردن، باید مجبور بودن امتحان اگزیت اگزام را سپری کنن، بعد سند دریافت کنن و به عنوان یک دکتر اینا اجازه فعالیت را در افغانستان داشته باشند. اینی اشخاص هم از امتحان اگزیت اگزام مان تقریبا 3 سال است که من آگاهی دارم. دوستای من از اکثر دکترهای کتما در ارتباط هستند. اونا به من پیام میتن و بعضن پرسان میکنن که کدام راه ارتباطی وجود نداره که ما بتانیم برای من از افغانستان. اونا میگن 3 سال هست که امتحان اگزیت اگزام گرفته میشه ولی یک دختر حق نداره در او امتحان اشتراک کنه و سند زیر به دست بیاره که یعنی تو پاس شدی، دکتر هستی و اجازه فعالیت را داری و بعد از این فعالیت کو. و هم آقایان اجازه دارن امتحان اگزیت اگزام شان سپری میکنن. دانشگاه های تیبی برای آقایان باز است، قسم کم ماگویی داریم. اونا میتونن با بسیار فیصدی کم نمره کم اونا در امتحان اگزیت اگزام کامیاب میشن را پیدا میکنن. دیگه اینی مشکلات بود که من هم آمدم و فعلا اینجا زندگی میکنم.
سارا جان، سوال که در ذهن ما خطور میکنم این اکنون، خودت به خاطر ادامه تحصیلت آمدی به آلمان، تنها آمدی، با خانواده آمدی و چی گناه آمدی؟ خودت گفتی دوستایی هستن، کسایی هستن که با خودت در ارتباط میشن که چی گناه میتونن به خاطر ادامه تحصیلشان براین؟
ببینین، ما یک فامیل هستیم که این فامیل متشکل از 8 عضو است. پدر جانم است، مادر جانم است، 2 خواهر بزرگ من هست و من هستم. بعد از من 2 برادرم است و بعد از 2 برادرم 1 خواهر کوچکم. در جمع 4 خواهر و 2 برادر دارم من. پدر جانم که است البته در افغانستان بود، انجینیر ساختمانی بود و در کنار ازی رشته شرعیات را هم در پنتون کابل تکمیل کرده بود و در وزارت انکشاف دهات و بعض از نهادهای دیگر پروژه ها و ساختمان های شخصی را اعمار می کرد، یعنی وظیفه داشت در افغانستان. و دو خواهر بزرگ مکس اونا سارنوال بودند و در لوی سارنوالی در مقام در ریاست تفتیش فعالیت داشتند. جان اینا 100% در خطر بود، اینا در امن نبودند در افغانستان. درست است که تنها من یک بخش تیپی بودم، می گفتم که من میتونم فعالیت کنم. فکر کنین اگه به یک دکتر اجازه فعالیت کردن و ادامه تحصیل نباشه، به یک سارنوال خب اصلا فضای مناسب نیست، نبود در افغانستان. اینا هم بنابر از اینکه بی اندازه تهدید بودن، ما بسیار در شرایط بد قرار داشتیم. اونم 6 ماه اصلا دوستای ما، اقارب ما، اکثریت اشخاص که با ما در ارتباط بودن ما را نمیشناختن، نمیدانستن که اینا کجاست. ببخشین، مکان ما، موقعیت ما معلوم نبود به هیچ کس. کی میدانست؟ اینمی 8 نفر از های فامیل ما میدانستیم که ما در کجا هستیم. تا بالاخره که ما قبولی دریافت کردیم، چون واقعیت فامیل ما در خطر بود، نمیتونستیم در افغانستان از او پیش بوده. و امی که به ما قبولی آمد، ما عاجل از افغانستان خارج شدیم. درست است که بی اندازه سخت از خارج شدن از زادگاه آدم، یعنی زادگاه آدم با آدم بسیار مهم هست. در جای که آدم تولد میشه، در اوجه بزرگ میشه، به یک امید و به یک آینده روشن درس میخونی که بتونی حداقل به می اشخاص که مشناسی دور از آدم های بیگانه، امی از این فامیل خود آدم شروع کنن تا تمام مرزای جامعه، حداقل یک کمک نسبی آدم برشان برسن. ولی متاسفانه اینمی شرایط قسم بود که ما نتانستیم سازگاری کنیم با فضا، با امو اشخاص که اوجو بودن و حاکمیت میکردن. به می دلیل بود که ما هم آمدیم و ایجا هم همه ما خوشبختانه ادامه تحصیل میدیم و از جمله اشخاص هستیم که با وجود که دسترس بسیار قرار داشتیم، روحی آدم بی اندازه ضعیف میشه. شاید اکثریت دخترها و زنهای افغانستان که مهاجرت کردن ایره تجربه کردن که مهاجرت در ابتدا 100% بالای روح روان یک شخص تاثیر میکنن. با یک جمعیت تازه مواجه میشی، با یک قانون و قاعده تازه یا نو که هست مواجه میشی. بعض از بخش های هست که باید اول از اون مرز ها بگذری تا دوباره پس مقام و منصب که کسب کردی و به دست بیاری، یعنی یک زمان طولانی را در بر میگیره. ولی خوشبختانه که من در افغانستان هم زبان های خارجی را میخواندم، بر من ساده بود. درست است که بالای روح روان ما تاثیر کرد، ولی چون ما از جمله فامیل هایی بودیم که در اوجه هم بیشتر درس خوانده بودیم و هر کدام ما به یک جای رسیده بودیم از زحمات که کشیده بودیم، باز ما آمدیم در ایجا هم کوشش میکنیم که دوباره بتانیم موفق شویم و روحی ما را که از دست داده بودیم و ضعیف شده بود دوباره به دست بیاریم.
خودت اکنون در جرمنی باز هم طبابت میخوانی، شامل شدی؟
بله، من خوشبختانه چون گفتم که بخش طبی یک بخش بسیار وسیع هست و به سادگی نمیشه که آدم تازه به یک کشور مهاجرت کنه و شامل بخش های طبی او کشور شوه. ولی در ابتدا که آمده بودم، سال اول من نتونستم که من موفق شوم و راه پیدا کنم در رشته های طبی درس بخونم، ولی خوشبختانه فعلا من در یکی از بخش های طبی کوشش دارم انشاءالله که درسای من ادامه بتونم و بتانم به سطح اروپا یک دکتر شوم.
تفاوت ها چیگونه از وقتی که در افغانستان بودی شامل پنتون طبی بودی، درس میخوندی، اما با مهاجرت با خودت گفتی با یک فضای جدید، با قوانین جدید روبرو شدی، آیا این بالای رو روان خودت تاثیر داشت؟ مایوس خو نشدی که اینقدر در افغانستان تحصیل کردی، آموزش دیدی، همش اینجا مثل که از بین بره. بسیار کسا را وقتی که امروش صحبت میکنیم میگه تحصیلاتی که در افغانستان کردیم اینجا آمدیم همه ضرب صفر شد. ایتو یک اتفاق با خودت رخ نداد؟
100% مهاجرت و نقل مکان کردن سر روحی و روان همگی تاثیر خود را میگذارد. چی بخوایی چی نخوایی، چی بگویی چی نگویی، حتما که یک نفر که حتی ببینین از یک ولایت و یا یک ایالت اگر به سطح کشور اروپایی گپ بزنیم مسافرت میکنی، یک محیط برد بی اندازه نو میباشه تا که تو تطابق پیدا کنی با تمام شرایط اونمو ایالت یا ولایت تو به وقت نیاز داری تا که خود را برسانی با جمعیت همرنگ شوی. و من هم در شروع که آمدم اینجا تا یک سال نتانستم که من شامل بخشای طبی شم، گرچه که من کمتم در کشور خود ما هم زبان های خارجی را میخواندم، ولی نیاز هست که آدم باید پروفکت یاد بگیره، به سطح عالی یاد بگیره زبان امو کشور را تا بتانه مانند تمام شهروندهای امو کشور فعالیت کنه، یعنی یک دست باز داشته باشه. و مدلی سال اول که ما آمدم اینجا کوشش کردم کورس های آموزشی زبان آلمانی را گرفتم و بیشتر کوشش کردم، تنها در او کورس ها اکتفا نکردم با وجود که روحیم بسیار ضعیف بود، بسیار به نقطه صفر قرار داشت و خصوص اعضای فامیلم همشان به می حالت روحی قرار داشتن. باز هم شکست را قبول نکردم و نتانستم، وجدانم بر می اجازه را نداد، گفت ببینین یک مدت طولانی در افغانستان من درس خواندم و زحمت کشیدم به خاطر از اینکه یک روز بتانم به خود دختر و زن افغان خدمت کنم. دیدم که در چنین شرایط نمیشه که آدم اشتاب کنه یا استاب کنه بگویه که من نمیتانم پیش رفته. به مو دلیل بود که من هم این توانایی را پیدا کردم و به اندازه کوشش کردم، بالاخره تانستم که این زبان را به شکل اولیش یاد بگیرم و بعد هم را پیدا کردم که در یک بخش استیبی درس خود را ادامه بدم. و جای خوشبختی است فعلا که من با شرایط بدتر روبرو نشدم. ولی قسم که شما گفتین اکثر اشخاصی که ایجا آمده یا از گذشته یا فعلا کمرایشان روبرو میشیم، یکانه حرفش نمیست که اسنادای من کلن قبول نشده، میگن من نمیتونم ایجا فعالیت کنم. ولی راهش هست. در ابتدا که ما آمدیم اینا گفتن که یک مراحل وجود داره که شما اگه این مراحل را تکمیل کرده باشین میتونین که سندایتان قبول شوه و شما فعالیت کنین. و من دو سند بسیار مهم در پستخانه در افغانستان مانده بود. روز که من از افغانستان خارج شدم، من مجبور بودم امو روز خارج میشدم، فردایش امو دو سند من در پستخانه رفته بود و من او را به خاطر از این که تاپی سنگی وزارت خارجه باید داشته باشه من او سندهای من اوجا مانده بودم و من یک سال دوباره دسترسی به سندهای خود نداشتم، دسترسی پیدا نکردم. ولی خوشبختانه امسال من تانستم امو سندهای من دریافت کنم و فعلا پیشم هست و تایید وزارت خارجه هست و اینجا هم من میتونم از او آزادانه استفاده کنم.
با برخی دختر خانمایی که در داخل افغانستان فعلا هستن و ما صحبت میکنیم و محروم هستن از آموزش، برخی ها مایوس به نظر میرسن، برخی ها اینا میگن که رای امید را نمیبینن، بر از اونا گفتنی خودت چیست؟
ببینین شرایط قسم آمده که دیگه هیچ راه، هیچ مکان، هیچ جایی نمانده که زنها و دخترای افغانستان صدایشان بلند کنه. هر کدامشان در هر نقطه از جهان که به سر میبرن اون از نموجه صدایشان رو بلند کردن، چه تصویری بوده چه صوتی بوده، ولی هیچ نتیجه مؤثر دریافت نکردن و کاملا توقع همشان، یعنی نظر شخصی من نیز از همگی زنها و دخترای افغان است که تمام توقعشان از حاکمان فعلی قطع شده و جامعه جهانی که هم به همه ما معلوم است که هیچ توجه جدی نمی کنه. هیچ نمی دانم که چرا به این شکل هست و اونا هم واضح است که شرایط مناسب ندارن، حالت روحی مناسب ندارن، همشان به یک نحو از زندگی خسته شدن و دلسرد شدن. نظر ما برشانی است که اینا میتونن که اگر ممکن باشه، یعنی ما نمیتونیم که یک بگویم که اینمی جمعیت یا اینمی طبقه کلش مهاجرت کنه در کشورهای اروپایی یا آمریکایی برن بورسیه بگیرن و درس بخونن، چون ممکن نیست. یک زن نیست، یک دختر نیست، هزارها دختر و هزارها زن افغان است به سطح یک کشور هستن. اینا نمیشه که همش مهاجرت کنن، ممکن نیست. ولی اینا کوشش کنن. نظر من ای است که از طریق سایت های اینترنتی اگر ممکن باشه، اقتصادشان خوب باشه، اینترنت کافی داشته باشن، به یک اندازه اینا از طریق سایت های اینترنتی درس خودان پیش ببرن. میتونن کورس های رایگان را پیدا کنن. خوشبختانه بعضی از هموطنان ما هستند فعلا هم که آموزشگاه های آنلاین رایگان برای دخترها و زنای افغان جور کردن. ما در اکثریتش به طور رایگان به خاطر امی خاص، به خاطر که یک کمک بتانم به زنها و دخترهای افغان ما تدریس میکنم. فعلا هم در سه آموزشگاه زبان تدریس میکنم. در یک آموزشگاهش انگلیسی را تدریس میکنم، در دو آموزشگاهش زبان آلمانی را تدریس میکنم به دخترها و زنهای افغان، و یک آموزشگاه هم آناتومی را ما تدریس میکنم. اینی که یک بخش طبی میشه همش رایگان هست و ما به می دلیل میدانم که چندین آموزشگاه های آنلاین وجود داره. اینا می تانند که از نمی آموزشگاه ها استفاده کنند. تا جایی که ممکن هست می تانند کتاب ها را خریداری کنند یا کتاب ها را دریافت کنند، از دوستایشان بخواهند، در نزد خودشان در خانه کتاب هایشان را بخوانند، از طریق اینترنت بخوانند و هر جایی که ممکن است دستشان باز از رسیده می تانند یک بورسیه به خودشان بگیرند تا بتانند که ادامه تحصیلشان در کشور خوب پیش ببرن یا ادامه بتن. اینی راه های حل هست. و در آخر باید بگویم که کتاب های انگیزشی بیشتر میتونن که به خاطر از اینکه سطح انگیزه را در وجودشان بلند ببره اینا استفاده کنن و بخوانن. اینی راه های حل است از نظر ما که نمیتونه مشکل را حل کنه، ولی میتونه حداقل 10% سطح انگیزشان را بالا ببره.
سارا جان، خودت گفتی که در سه کورس آموزشی برای دخترها زبان یاد میدی، در یک کورس هم آناتومی. مثلا به یک دختر که هیچ خبر نداره از این کورس ها، برازو بگو که چگونه اینا میتونن اشتراک کنند در این کورس های خودت که رایگان هم است؟
بله، این کورس ها رایگان هست و چندین آموزشگاهی که من گفتم وجود داره. اینا میتونن از طریق گوگل سرچ کنن آموزشگاه های آنلاین رایگان به خاطر دخترها و زنهای افغان، که اکثرا فعلا گوگل هم فکر کنم که این گزارش ها همش رسانده میشه از اون طریق، و از طریق چینل یوتیوب هم میتونن که اینا وصل شون به این که من اینا را معرفی کنم. یادم این کورس های رایگان اینا را بتانم که ثبت کنم تا اینا هم بتانن رایگان درس بخونن. و چینل یوتیوبم هم به نام خودم است، دکتر سارا شهیر، زبان آلمانی هست البته سوشیش، و در اونجا هم میتانن که در بعض از ویدیوها کومنت بانن اسمشان، حتما من معرفیشان میکنم. و یا بعض از راه های دیگه هم داره، به خاطر که اکثریت اینمی گروپ هایی که من درس میتونم همش دخترهایی است که فعلا هم در افغانستان زندگی میکنن. بسیار تعداد کم است که در ایران مهاجرت کردن یا پاکستان. اونا هم بسیار ضرورت به درس خواندن دارن، چون شرایط در کشورهای همسایه ما به افغان ها مساعد نیست که اونا برن با پول بسیار کم درس بخونن. اونا میتونن که از دوستایشان پرسان کنن. فعلا تقریبا تمام دخترای افغانستان، اگر تمام شما گفته نمیتونیم، یک بخشش همش آگاهی پیدا کرده از این کورس ها که وجود داره. و باید سپاسگزاری کنیم بعض نهادهای رایگان که جور شده در افغانستان که همکاری میکنن تا بتونن دخترها و زنای افغانستان حداقل به شکل نیمه عالی هم اگه میشه درسشان را ادامه بدن.
به نظر خودت چقدر مهم است که یک دختر، یک زن آموزش ببینه و محروم نباشه از آموزش؟
100% مهم هست که یک زن و یک دختر درس بخونه، چون زمانی که یک زن درس میخونه قرار از یک نسل باسواد، یک نسل پر از مفکوره عالی و مفکوره آپدیت شدگی و جدید را به جامعه تقدیم کنه. امکان داره او فامیل باشه که 8 نفر در او فامیل باشه، ممکن است 9 نفر باشه. فامیل های افغانستان خب ماشاءالله تعدادشان بیشتر می باشه، یا نهایت 5 نفر باشه. اونو یک زن که تحصیل کرده هست، یک زن که درس خونده، او می تانه که همسالش 5 اولاد باسواد را به جامعه تقدیم کنه، آینده افغانستان را بسازه. فکر کنیم اگر یک زن که درس نخونه چطور می تانه به کشور ما اولادهای مؤثر را تقدیم کنه و افغانستان میره به یک گنبست و به یک گودال که هیچ کس دیگه توانایی زیر نداره که اونا را بکشه. اینی اثرات را تحصیل و تعلیم بالای یک زن داره. و چی خوب است که اینا به جای از این که مثلا درن یک بخش نیمه عالی در نرسنگ یا قابلگی را درس بخونن، اینا یک دکتر شوند بهتر است، اینا یک معلم شوند بهتر است، اینا به جای از این کورسای رایگان را اینا را از روی مجبوریت میخوانند. دیگه چرا یک کشور نتونه زنا و دخترایش ارتقا بده به جاهای بلند برسانه که یک روز افتخار خود افغانا شوه، یک روز یک ورزشکار بسیار عمت و ورسیده و موفق از جمع نمیزنه و دخترای افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک کنه. این بهتر است یا این که در افغانستان بانه با تمام کولبار مشکل جنجال و نمیفهمم تمام بدبختی ها در افغانستان زندگی کنه و حتی خبر نباشه که بیرون از افغانستان چی، که بیرون از امو ولایتش و یا امو قریش چی گرد است، چی جریان داره. ای اثرات هست که تحصیل برای یک دختر خانم و یک شخص میگذاره و سبب میشه که افغانستان رو به ترقی بره.
سارا شهیر بود که در پودکاست دیدگاه زن آنسوی دروازه از تجربه مهاجرتش به خاطر ادامه آموزش قصه کرد. در قسمت بعدی این پودکاست با یک قصه نو برمی گردم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دوتیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان، احترامات تقدیم است.
ما هم سلام ها و احترامات خود حضور شما تقدیم میکنم.
تشکر استاد محترم، شما قبلا هم مهمان آزادی بودین، درود در مورد خودتان صحبت کرده بودیم. این بار میخواییم زیادتر در مورد وضعیت فعلی پوهنتون ها در افغانستان صحبت بکنیم. اگر در یک کشور پوهنتون ها به شکلی که باید رشد کنه رشد نکنه، چه نتایج را بار خواهد آورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جار تشکر، یک موضوع بسیار مهم را مطرح کردین. امروز در جهان پوهنتون ها را به نام شهرک های جهانی میشناسند. یک اصطلاحی است که ما آل اهمیتی از گیره و ماهیتی از گیره تشریح نمی کنم، ولی چیزی را که جهانیان به پوهنتون و به یونیورسیتی و به مراکز علمی این نام دادن ای بسیار پرمعنا و بسیار مهم است، بخاطر که عصر دانش است، عصر تکنولوژی است و عصر پیشرفت است و بدون دانش و بدون تحصیلات عالی و مسلکی و تخصصی از ترقی و پیشرفت و آرای یک زندگی باور و بایزد هیچ حرفی به میان آمده نمیتانه. خب در افغانستان هم خوشبختانه پوهنتون سابقه طولانی داره، حدود 80 سال پیش به نام دارالفنون اولین اساس پوهنتون عصری گذاشته شد که او وقت معمولا در رشته طب بود و در این محله که آل جمال مینا و کارتی سخی میگه در اینجا نبود، در داخل شهر بود و تدریج فاکولته های مختلف در نقاط مختلف ساخته شد و بعدا در دهه 40 نخستین فاکولته ها و تعمیرهای ازی در میساحی فعلی که کل ازی ساحه حدود 500 جریب بود در اینجا ساخته شد. به تدریج فاکولته ها انکشاف کرد، هم فاکولته های علوم اجتماعی و هم فاکولته های سانسی همزمان، و بعد از اون در سال 1342 برای اولین بار در ولایت ننگرهار فاکولته طب تأسیس شد. این اساس دومین پوهنتون افغانستان بود. تا 20 سال گذشته پوهنتون ها در هر ولایت تأسیس شد. البته اول پوهنتون کابل که پوهنتون مادری است در کل افغانستان، بعد از پوهنتون ننگرهار، بعد از پوهنتون بلخ که در تکنیکوم نفت و گاز بلخ اساس گذاشته شد، بعد از او این انکشاف داده شد و در ساحل دورتر از او یک ساحل خوب کلان مد نظر گرفتن، اونجا بعض فاکولته تأسیس شد و بعد از پوهنتون هرات و قندهار و در چند ولایت مهم، در 5 ولایت مهم در شهرهای کلان پوهنتون ها ساخته شد و خوشبختانه تا 20 سال گذشته در هر ولایت ما پوهنتون داشتیم، پوهنتون های دولتی و در پوهنتون های دولتی پوهنتون های خصوصی هم تأسیس شد. متاسفانه از لحاظ کمیت رشد پوهنتون ها بسیار سریع بود، خیلی سریع بود و از این خاطر کیفیت متاسفانه عقب افتاد و خیلی عقب افتاد کیفیت. نظر به خواست شرایط ما پسمان بودیم از لحاظ کیفیت. حتی پوهنتون کابل ما تا 20 سال گذشته از لحاظ کیفیت، دانش، تجهیزات و اعتماد و اعتبار به او پوهنتون 40-50 سال پیش نمی رسید. متاسفانه تا اندازه بیغوری و عدم دقت، تا اندازه فساد و تا اندازه هم جنگ و ناامنی تمام از این دست به دست داد و کیفیت پوهنتون کابل و پوهنتون ولایت او قدر زیاد رشد نکرد، ولی باز هم بسیار غنیمت بود تعداد زیادی از جوانا با سوی لسانس و بعد هم برنامه های موثری ریج فارغ شد و از همه مهمتر ای که از پوهنتون ها بورس های تحصیلی مهیا شد و تعداد زیادی از جوانان به کشورهای خارج رفتن. اونایی که به خارج رفتن به اساس همی دانش عمومی را که در دوره لسانس آموخته بودن، اینا در کشورهای خارجی پیشرفته بسیار خوبی کردن. افغانه ها از خود یک استعداد عالی تبارز داردن در پوهنتون های جهانی. یک تعداد زیادی از اونا دوباره در 20 سال گذشته بازگشت نمود و ما توانستیم ادارات مسلکی عامه را مثل بانک ها و گمرک ها و وقت داد اتارات دیگر توسط از اینا فعال بسازیم و همچنان اینا در سکتور خصوصی و در مؤسسات خارجی کار کردن و موفقانه کار کردن.
استاد محترم پوهانصب بشیر دودیال، متادمی سیستم تدریسی افغانستان کدام مشکل شما نمیبینین یا ندیدین که مثلا کارهای عملی بسیار زیاد کم بود در افغانستان، در حال که در دنیا که میبینیم حتی از مکتب شروع میشه شاگردا میرن کارهای عملی را یاد میگیرن، هم در تئوری یاد میگیرن هم در عمل میبینن، مخصوصا در پوهنتون های بسیار زیاد ضرور است. در دوران شما به این موضوع توجه شده بود کم زیاد؟ یعنی
بله، اون وقتا ما محصولین می بردیم برای کار عملی. من خودم همراه محصولین 15 اقتصاد، دیدی افغانستان بانک و بانک ملی و پشتنی تجارتی بانک، در اینجا همراه محصولین می رفتم و همچنان به اداری مرکزی احصائه یک گروپ دیگر را در اوجا می بردم. مضمون دموگرافی و تحلیل نفوس بود، در اوجا اداره مرکزی سر از نزدیک می دیدن. در اون وقت خوب بود، کارهای عملی بود. بر ترتیب جنگ های تحمیلی در ساله، جنگ های تنظیمی در کابل تمامی پروسه را خراب کرد. بعد از اون وقتی که دوباره بازسازی شروع شد و من همراه یک گروپی از محصلین بانک ملی رفتم، در اوجا زیادتر در بخش کمپیوتر ما تعدادی از هندی ها و پاکستانی و کوریا یار استخدام کرده بودیم و از مجبوری به خاطر که جوانان ما مهارت کمپیوتر رو ایره نداشتن. بعد از وقتی که من دوباره وقتی رفتم، هیچ پاکستانی و هندی و کوریایی در بانک ها و در گمرکات و در وزارت مالی و در مربوطات از این وجود نداشت، تمامنش جوانان خود ما بود. به این ترتیب جوانان ما خوشبختانه تربیت شد و پرورش یافتن، با وجود از اینکه مشکلات بزرگ سپری کرده بودیم و پانتونای ما یک درجه مشکلات داشت، ولی تانستیم ادارات خود توسط جوانان خود به پای استاد کنیم. به تدریج این جوانان رفتن به خارج، نه تنها که دوره تحصیلی خود گذاشتندن، در پانتونای هند، در اکثر با آلمان آمدن، خصوصا پانتون بخم با پانتونای اقتصاد رابطی نزدیک داشت و کشور جرمنی با پانزه فارماسی ما کمک های زیاده کرد. به می ترتیب پلی‌تکنیک کمک های زیاده را گرفت از ممالک خارجی، تمام پروگرام ها و برنامه های پلی‌تکنیک نو شد. هر فاکولته به این ترتیب تانست دوباره خود تا اندازی عیار بسازه، ولی بازم مشکلاتی بود و امید می رفت که دیگه هم بهتر پیدا کنه، خصوصا وقتی که ما در پوانتون ها کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی را به وجود آوردیم و یک کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی را برانداختیم. این دو عامل، دو اقدام، یعنی کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی و ایجاد کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی، این تمام بخش اداری و اکادمی که پانتون های ما را یک تکان داد و این یک دستاورد بسیار خوبی بود، ولی متاسفانه این دیگر این سال های آخر بود تا که کمیته های تضمین کیفیت فعالیت خود درست عیار می ساختن و تا که منصاب جدید که برای تمام رشته ها این تجدید نظر شده بود تا که این تطبیق می شد، یک تغییر آمد و او کار نیم کار ماند و طوریکال میبینیم او کمیته ها و هنوز هم مدار اعتبار هست، وجود داره، ولی دیده شود که با مو اهدافی که در او وقت تعیین کرده بودیم و یک پلان 5 ساله استراتژیک وزارت تحصیلات عالی که با زحمت زیاد آماده شده بود، تهیه شده بود، او چقدر تطبیق خواهد شد دیده شود.
بله استاد محترم، شاید خبرهای اخیر تعقیب کرده باشن که بعضی از استادای حرفوی یا استادای با تجربه از بعضی از پوانزه ها برطرف شدن. بعضی استادا گفتن منظورشان این است که مثلا مولوی سایبا را مقرر بکنن یه وز استادای مجرب. این به نظر شما چی نتایج کت خود خواهد آورد؟
متاسفانه پانتون ما تا 3 سال گذشته تعداد زیادی از کادرهای خود از دست داد، یا تقاعد شدن یا به خارج مهاجر شدن، به هر ترتیب یک ضربه بود. بعدن این اقدام نو که اینا در چند پانتون شروع کردن، برای اولین بار از پانتون کنر خبر شدیم که اونجا به تعداد 14 نفر از استادها رو مفکس کردن، بعدن در پانتون های دیگه اینا نام گذاشتن که یک تصفیه است و یک تعداد نامطلوب پس کرده بود و گفا. ظاهر نیست دیده میشه که اینا تحمل تورم تشکیلاتی را ندارن، به خاطر از اینکه هر پانتون از خود یک تشکیل را داره، از تشکیل اضافه نمیتونن مقرر کنن، به خاطر از اینکه بستهای را تخلیه کنن اقدام کردن. البته در دوره سابقه هم هم در دوره پنج سالی تنظیم ها و در دوره پنج سالی طالبان در دوره گذشته هم اقتدار منفک کردن به نام عناصر نامطلوب. امی اصطلاح عناصر نامطلوب از اون وقت رواج شد و او کسایی که در اون وقت برطرف شدن وقتی که باز امی پروسی سیاسی بن رخ داد و دوباره بعد از سال 1381 فعالیت ها شروع شد و مردم هایی که منفک شده بودن دوباره جذب شدن. ولی فعلا متاسفانه برالویزی که اقتداد استاد ها مهاجر شدن، اقتداد دیگه هم به این ترتیب دیده شده که اونا این چطور جبران میکنن. ولی فکر نکنم جبران کرده بتانن، ولی مقرری های نو دوام داره، مقرره نو خوب بسرعت دوام داره، تعداد زیادی در هر فاکولته از جوان ها و از اشخاص مختلف مقرر میشن. این که کیفیت پوانتون ها چطور خواهد شد متاسفانه برای همه که قابل تشویش است.
ولی یک موضوع بسیار عمده و اساسی هم است که دخترها از تحصیلات عالی محروم هستن، از تحصیلات ثانوی محروم هستن. چی نتایج بار خواهد آورد در افغانستان؟
متاسفانه ضایع شدن یک ساعت درسی جبران ناپذیر است، چه رسه به یک سمستر و چه رسه به سه سال تحصیلی، قابل جبران نیست. جوانای ما ای که تعداد دختران متعلم در سراسر کشور چقدر بود، این سه سال ضرب از به تعداد کنیم یک رقم بسیار بزرگ می سازه. از طرف دیگه همونطور که در ادارات از لحاظ اقتصاد برای وسایل و تجهیزات ما دوره استهلاک داریم، از لحاظ منابع بشری هم به می ترسیم. با وجود که منابع بشری با گذشت سالها تجربه و دانش و فهم و شان بلند میره، اما اینا استهلاک هم میشن، به این معنا که از کار برطرف میشه، تقاعد میشه یا از لحاظ فیزیکی حیاتشان خاتمه میافته. و این را ما دوباره از لحاظ علم منابع بشری که امروز یک رشته علمی است، ما باید این را جبران کنیم توسط کسای ورزیده که جدیدن فارغ شده. و وقتی که ما دکترای موجود یا معلم صاحبای و ناس موجوده، وقتی که اینا به تقاعد سوق میشن، این تعداد ما دوباره پوره کرده نمیتانیم و به تدریج تشویش وجود داره که کلینیکا، شفاخانه ها و مکاتب دخترانه شاید به کلت دکتر، کارمندای صحی، نرس ها و قابله و معلم دچار شوه. یک حقیقت مبرهن است که یک خبر بسیار بده است، جبران ناشده نیست، به هیچ صورتی رو جبران کردن نمیتونیم. اما در وقتهایی که ما تحصیل میکردیم، من یادم میام در دوره ابتدای در مکتب سردار جان خان که حالا مکتب عاشقان عرفان میگه، در این بودم یک روز مکتب رفتن نتونستم، مامایم رو که مرا برده بود و سبای از اون مجرد نداشتم امرای معلم صاحبا روبرویشون، به خاطر که یک روز من غیر حاضر شده بودم. یک روز ببینید در دوره فاکولته ما ساعتای لابراتوار ما بعد از چهار بود، ساعت دو کارهای عملی و لابراتوار بود، من به یک ساعت رفتن نتانستم و در اون وقت قانون اتو بود کسی که در سه ساعت کار عملی نبیای در اون سمستر ناکام است. من یک ساعت نرفتم، تا حال من یکان وقت دخواه میبینم که من یک ساعت غیر حاضر استم. تا این اندازه غیرازیری و پسمانی تا این اندازه رول داشت و در روحیات محصل یکقدر تاثیر عمیق داشت که نباید یک ساعت هم غیرازر شود. ولی امروز اگر ما میبینیم که یک سمستر ضایع میشه، یک سال ضایع میشه، یک خسار جبران ناپذیر است. گفته نمیتانیم، تخمین کرده نمیتانیم، خدا کنه که هر چیز زودتر نکسر رفع شود.
به نظر شما فعلا که بر دختر خانم ها و بانوان به طبقه اوناس تحصیلات منع شده، بسیار زیاد کوشش میشه که از الترناتیف ها استفاده شده، مخصوصا تدریس آنلاین. در این ساحه چی گفتنی دارین؟
تدریس آنلاین یک تجربه نو است در افغانستان. البته ما در وقتی که کرونا بود در وقت شروع کردیم در پوانتون آنلاین، ولی در وقت متاسفانه نتیجه خوب نداد. محصلین بهانه میکردن برق و انترنت و اتگفا. وقتی که دوری کرونا سپری شد، ما وقتی که درسای آنلاین بعضی مضامین ارزیابی کردیم، متاسفانه نتیجه به دست نآوردیم و در وقت محصلین کمتر توجه میکردن. خب یک چیز تشویش مریضی بود و تا اندازه هم مشکلات دیگه، اما آل این ضرورت بیشتر احساس کردن ما هم وقتی که در خارج یک تعداد نهادهای و مؤسسات به نام آموزش آنلاین تأسیس شده وجود داره اینا و خوشبختانه تعداد زیادی ثبت نام کردن، اونا در مشرایط دشوار به نامهای نه به نامهای اصلیشان اینا به صنف حاضر میشه، بسیار به علاقه لکچرهای ما را گوش میکنه، مواد درسی برشان ارسال میکنیم. من خودم در یکی از این نهادها معاون اداریستم و از امروز اول اساسنامه از اون نهاد تشکیلات از اون کمیته و برنامه های از اون ساختیم و در یکی دیگه از اون فقط تدریس میکنم، درس میدم. به این ترتیب این پروسه شروع شده و خوشبختانه اینا خوب تلاش دارن برای از اون که در درس اینا گوش میکنن. طور انفرادی دیروز یکی از اینا برای ما تلفن کرده بود و او برای ما این خبر داد، گفت که من همین چیزی که از شما میاموزم اینم من خودم هم گفت یک آنلاین شروع کردیم و از داخل افغانستان میره دخترها را جذب کردیم و همراهشان کار میکنم و خوشبختانه یکی از نهادها تانیس ایالات متحده امریکا یکی از افغانهای ما امی مصارف انترنت دخترهایی که در بخش انجینری است اونا برشان ارسال میکنه میپردازه و آل تلاش جریان داره که امی بخش نرسنگ و قابلگی را هم یک اگر تانیم یک امتیاز مادی برشان تعیین شود، خصوصا رشته نرسنگ و قابلگی به نظر ما بسیار مهم است، اما این بسیار دشوار هم است. رشته هایی که تا اندازه چارت ها با فالوچارت ها و گراف ها و فضای هندسی و ترسیمی گراف و جدول و ارقام و فرمول ضرورت است، اونجا ما زیاد مشکل داریم در تدریس آنلاین. در پوهنزای های فارمسی، در پوهنزای وترنری، انجینری یک در آنلاین برای ما افغان ها مشکل است، ساختن از اسلاید ها و ارسال از یو تشریح از این، اما ویدوهای وجود داره، اون ویدوها اکثرا به زبانهای آلمانی و انگلیسی و هندی هست و او را محصولین ما هست و درکی از او را ندارن، ولی در مضامین اجتماعی خصوصا در بخش های ادبیات و تاریخ و اینا کدام مشکل زیاد نیست. در بخش تعلیم و تربیه نتیجه خوب داره، معلمین میتونیم از طریق آنلاین بسیار خوب تربیه کنیم تمام مضامین. در بخش اقتصاد مضامین احصایه و مضامین گراف و بانکداری اینا بسیار مشکل است، بخاطر که تماما فضای هندسی و ترسیم و گراف و چارت ها ضرورت داره. به این ترتیب رشته تا رشته در آنلاین فرق میکنه، اما آموزش آنلاین امروز بسیار معمول است، بسیار مؤثر است و نتیجه داره. ممالک که بسیار شرایطشان آرام و عادی است، در اونجا هم آموزش آنلاین است. شرایط افغانستان هم آل جوانا و محصولین خصوصا دکترهایی را درک کردن که یک ضرورت است و هم استادهای که آلی ظرفیت بسیار وسیع اکادمی که در خارج میبینن و تلاش داریم که از این ظرفیت بسیار عظیمی که در خارج وجود داره این تا اندازه انتقال بدیم به داخل افغانستان. این ضرورت های همه جانبه ما را مجبور ساخت که پروسه را به یک شکل آغاز کنیم. انشاءالله دستاوردهای خوب خواهد داشتیم، امیدوار هستیم، امید زیادی وجود داره و از همه کده وقتی که ما جوان ها را در داخل افغانستان میبینیم که چقدر این پروسه را استقبال کردن، این خودش یک امیدواری دیگه.
یک موضوع دیگه اگر به گذشته یک نگاه کوتاه بیندازیم، از دوران سلطنتی، در اواخر دوران سلطنتی معارف و پوانتون ها یک رشد سریع داشت، قسمی که شما هم فهمودین، منتها بعد از او به یک انقراض دچار شد. وقتی که سیاست در مکتب و پوانتون ها داخل شد، کل وضعیت یک قسم غلط واری شد. به نظر شما این کار درست بود که سیاست در پوانتون ها و مکاتب داخل شد؟ حالا دستخوش مسائل سیاسی واری است مسئله تعلیم و تربیت در افغانستان، چی میگین در این مورد؟
اما ترست وقتی که تعلیم و تربیت و پروسه عادی آموزش سیاست زده شود و نتیجه از خوب نمیه، بخاطر از اینکه یکی افکار محصولین و جوانان پراکنده میشه، از طرف دیگر وقت دای میشه و دیگر مداخلی سیاست از این لحاظ بود که بعض مضامین حسب دلخواه خود شامل ساختند و به این ترتیب امی تناسب مضامین اختصاصی و مسلکی خود به خود کم شد. وقتی که امی تعداد لازم کردت های مضامین اختصاصی و مسلکی کم شد و کیفیت آموزش از بین میره. از طرف دیگه خصوصا این مارش ها و میتینگ ها و بعض بیانه ها و آمدن از این نماینده های سیاسی دستم ها و لکچر دادن و اینا هم محصلین خوش پرک می سازه و هم وقت ضایع می ساخت. این تجربه طرف ما دیدیم که هم باعث زیادی وقت میشه و حتی بعضا ارزش ازمو درس و استاد کم می ساخت. استاد درس می داد و یک جناب می آمد درسم داخل می شد با تمتراک یک چیز موضوع سیاسی رو می گفت. استاد بیچاره در کنج صنف استاد می بود و تری سعی می کرد ایران می ماند، محصولین هم ایران می ماند. متاسفانه این حوادث دیدیم، خوب نبود.
یکی در افغانستان مسئله اشتباهات هیچ کس اعتراف نمی کنه، نمی گن که نه ما فلانی حزب یا فلانی سازمان این کارا را کردیم یه اشتباه بود و ما این کار تکرار نمی کنیم یا از ملت معذرت نمی خواهیم. به طور مثال کسایی که در سن سال ما بودن مثلا در اواخر دوران سلطنتی و در دوران داوود خان و اینا، وقتی که دو تا محصل یک جای می شد یا چند محصل یک جای می شد، تمام بحثشان روی ازی بود که ماده بر روح مقدم است یا روح بر ماده مقدم است. روی از این موضوعات بسیار میچرخیدن و این خود به خود کسایی که در دهات بودن و در اطراف اکناف بودن یک نوع سویزن و ایگپار ایجاد کرد که اینا فکر میکردن جوان ها که به مکتب میرن اینا از دین مبراین، اینا بیدین میشن و از این قبیل یک قسم بین مردم و تحصیل یافته ها یک فاصله ایجاد شد. حالا این تجارب شما چه قسمی بررسی میکنین؟ این مسائل اشتباه بود نبود؟ حالا اون چیزا رو فراموش کردن کل کسایی که در اون دوران میگفتن که ماده بر روح مقدم است، حالا هیچ سر از این موضوع نمیپیچن، در حال که اساس خرابی سیاست در افغانستان از اینجا شروع نشد به نظر شما؟
خب این بحث روح و ماده این بحث اصلی فلسفه است و این تا حال حل نشده در جهان حتی، و فلسفه مصروفی از این هستن، این بحث مرکزی فلسفه می هست و این بحث ها عیبی نیست. پروانه داره که جوان ها در وقت وقتی که وارد یک محیط روشن فکری می شدن و کتاب های مختلف می دیدن سر از یک بحث می کردن تا اندازه پروانه داشت، ولی انعکاس ازی در جامعه خوب نبود و این یک تشویش را بر مردم در مورد جنت و آخرت به وجود می آورد و آن خویی بحث ها نیست در بین جوانان و از ترس هم بحث نمی کنن. اما این تشویش نه تنها در پانتون و در بین جوان ها بلکه در تمام جامعه نشر کرده، ولی به شکل مخفی، به شکل مخفی در ذهن هر افغان متاسفانه حال موضوع جنت و آخرت مطرح است. یه تو یک بدبختی و تو یک تشویش آمده، متاسفانه آمده و حل مشکل است و این ضرور نیست، اینه و تشویش ضرور نیست. عقیده یک موضوع قلبی است، مربوط هر کس میشه که در یک رابطه مخصوص و پنهان بین بنده و بین ذات متعال است که چطور ایره برقرار میکنه. این موضوع یک بحث جداگان است که ما بتانیم ایره هم کل مردم با این بفهمانیم به اهمیت ازی، حتی علمای دینی را متوجه ازی بسازیم که چطور این موضوع را منطقی مطرح کنن و این تشویشای به مورد رفع بسازن. مردم افغانستان لله الحمد یک ملت است بسیار مؤمن و معتقد، اعتقاد به آخرت و به خداوند و پیغمبرها بسیار عمیق در ذهن از اینا است. ما از لحاظ عقیده از اینا هیچ تشویشی نداریم، اما این موضوع سیاسی و ایگپا ایره پیچیده تر ساخت و خدا کنه که از این حالت بد برایم. البته این بحران های پی هم یک بحران به تعقیب از دیگه بحران، این بحران های که آمد بحران های سیاسی هم اقتصاد ما را هم ثبات اجتماعی را و از جمله طرز تفکر و مسائل اعتقادی مردم ما را همه را در هم و بر هم ساخت. خدا کنه ما دوباره به یک وضعیت با ثبات بیاییم، انشاءالله تمام از مشکلات حل میشه.
منتها در 50 سال گذشته بسیاری برخوردهای یا جنگهای داخلی به اساس همین مسائل برخوردهای ایدئولوژیک نبود. به نظر شما بسیار جوانا ضایع شد، بسیار کسایی که تحصیلات عالی داشتن، از این نقطه نظر یک اشتباه بزرگ نبود که سیاست در دانش داخل شد؟
بله، این ضربه را ما دیدیم. بله، بسیار جوانا به غلط فهمی و سوی تفاهم کشته شدن. حتی در دهات تو یک آوازی پخش شده بود، میگفتن کسی که زیر گروپی برخششته و به سرک قیل قدم مانده عقیده از او خراب است، باید نیست و نابود شود. در وقت مهاجر، وقتی که یک جوان تحصیل کرده میرفت که مهاجر شوه و ثواب مهاجرت نصیب شوه و حتی با مجاهدین یک جا شوه، وقتی که قدم میگذاشت محیطی بدون پرسپال متاسفانه در وجه محاکمه میشد و حتی میگفتن که دستوری آمده و حتی کسایی که مثلا در وقت در رژیم بندی کرده بودن و بعد از او که رها میشد این مورد سویزن میبود، میگفت فالا تو حتما در بندی خانه قرآن شریف زیر پایی کردی، بعد از او تو را ایلا داده و او هم زندان تیر میکرد و هم در اوجه باز یک محکمه جداگانه ایره جزا میداد، حتی میکشت. متاسفانه ای تمامی از یا یک نوع افراد بود این وجود داشت. این هم بسیار جوانای ما را ضایع ساخته و هم یک زهری بود که ذهن همه را بسیار خراب ساخت و او زهر هنوز هم آثارش مانده. امید است، من پیشتر دعا کردم تا خدا را کنم خدا کنه که وضعیت دوباره ثبات پیدا کنه و این مسائل تماما حل شود. وضعیت از هر لحاظ قابل تشویش است متاسفانه.
بسیار تشکر استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال.
تشکر از شما هم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.